سلام به شما که همراه ما هستین. امروز می‌خوایم پرونده یک مهارت قدیمی اما فوق‌العاده قدرتمند رو باز کنیم، به خاطر سپردن شعر. شاید به نظر یکم عجیب بیاد، اون هم تو دوره‌ای که همه چیز دم دست ماست، اما ما کلی مقاله و راهنمای تخصصی رو برای شما زیر و رو کردیم و به نتایج خوب شگفت‌آمیزی رسیدیم. هدف امروز اینه که به شما نشون بدیم چطور میشه حفظ کردن شعر رو چه برای خودتون و چه برای فرزندتون از یه کار طاقت فرسا به یه بازی خلاقانه تبدیل کرد، یه ورزش حسابی برای مغز.
دقیقاً. قرار نیست دفتر مشق‌های قدیمی رو باز کنیم. منابعی که بررسی کردیم نشون میدن این کار یه ارتباط عمیق با کلمات و ریتم، از سرفندهای ساده و بازیگونه برای بچه‌ها گرفته تا تکنیک‌هایی که قهرمانای حافظه تو مسابقات جهانی ازشون استفاده می‌کنن، همه رو امروز با هم مرور می‌کنیم تا ببینیم چطور میشه این مهارت رو به بخشی لذت بخش از زندگی تبدیل کرد.
خیلی خب، پس بیایید از سوال اصلی شروع کنیم. قبل از اینکه به چطور برسیم، بیایم ببینیم اصلا چرا تو دنیای گوگل و دستیارهای هوشمند یه نفر باید وقت بذاره و شعر حفظ کنه؟ به نظر یکم غیر ضروری نمیاد؟
اتفاقا این کلیدی ترین سواله و جوابش خیلی جالب تر از چیزی که فکر میکنیم. منابع ما به شدت روی این نکته تاکید دارن که این کار یه ورزش کامله برای مغز. فکر کنید مغز شما یه ارکستره. بیشتر کارهای روزمره فقط از یه بخش کوچیک، مثلا ویولون‌ها، استفاده می‌کنن، اما حفظ کردن شعر کل ارکستر رو به کار می‌گیره.
چه تشبیه جالبی. چطور کل ارکستر رو به کار می‌گیره؟
ببینید، نیم کره چپ مغز شما که منطقی و تحلیلگره درگیر کلمات، ساختار جمله و معنای شعر میشه، یعنی در واقع داره نوت‌ها رو می‌خونه. همزمان نیمکره راست مغز که احساسی و خلاقه با ریتم، آهنگ، تصاویر و احساسات شعر درگیر میشه.
آها، یعنی اون داره موسیقی رو حس میکنه.
دقیقاً. این یه تمرین کامل برای کل ارکستر ذهن شما، چیزی که کمتر فعالیتی میتونه به این شکل جامع انجامش بده.
پس این که میگن هر دو نیمکره مغز فعال میشن، یعنی این. اما آیا این فعالیت واقعا با کارهای دیگه‌ای مثل یادگیری یه ساز موسیقی یا حل یه معمای پیچیده تفاوت معناداری داره؟ یعنی شعر حفظ کردن چه ویژگی منحصر به فردی داره که خاصش میکنه؟
سوال خیلی خوبیه. یادگیری ساز هم فعالیت پیچیده‌ایه، اما شعر یه عنصر اضافه داره، زبان. شما دارید به طور همزمان با منطق زبان، موسیقی کلام و بار عاطفی تصاویر دست و پنجه نرم می‌کنید. این ترکیب سگانه شبکه‌های عصبی بسیار پیچیده‌ای رو تو مغز فعال می‌کنه و نکته مهمتر که تو چند منبع بهش اشاره شده بود، تأثیرش روی حافظه بلند مدته. بعضی مطالعات نشون میدن که این نوع فعالیت‌های ذهنی پیچیده میتونه به ساخت ذخیره شناختی کمک کنه.
ذخیره شناختی؟
بله، و حتی ریسک ابتلا به بیماری‌هایی مثل آلزایمر رو در سنین بالا کاهش بده.
عجب. ذخیره شناختی، یا این مغز رو اونقدر ورزیده می‌کنیم که در مقابل آسیب‌ها مقاوم‌تر بشه. پس این فقط یه سرگرمی نیست، یه جور سرمایه‌گذاری بلند مدت برای سلامت ذهن. این نگاه کل ماجرا رو تغییر میده. خب، این دیدگاه برای ما بزرگسالان خیلی قانع کننده است، اما چطور این ایده رو به یه کودک 7 ساله بقبولونیم؟ منابع ما به شدت تاکید داشتن که این فرایند نباید شبیه تکلیف مدرسه باشه. یکی از نویسنده‌های خاطره جالب تعریف کرده بود که اگه یه سال پیش کسی بهش میگفت قراره با بچه‌ها شعر حفظ کنه، حسابی میخندید.
کاملاً. چون اگه ذره بوی اجبار یا درس بده، بچه‌ها فوراً گارد میگیرن. کلید موفقیت تبدیل کردنش به یه بازیه. اولین قدم و شاید مهمترین قدم انتخاب شعر مناسبه. باید با شعرهای ساده، جذاب و آهنگین شروع کنید. شعرهایی که قافیه‌هایشان قابل پیشبینیه و ریتم شادی دارن.
مثلا چه نوع شعرهایی؟
خب تو منابع انگلیسی به نویسنده‌هایی مثل شل سیلورستاین اشاره شده بود. تو ادبیات خودمونم شعرهای کودکانه فوق‌العاده‌ای داریم از شاعرانی مثل عباس یمینی شریف یا مصطفی رحمان دوست. اما مهمترین نکته‌ای که تقریبا تمام منابع روش اتفاق نظر داشتن این بود: اجازه بدید کودک انتخاب کنه.
آها.
شاید شما یه شعر عمیق و پرمعنا رو مفید بدونید. اما اگه کودک شما از یه شعر خنده‌دار در مورد یه گربه بازیگوش خوشش بیاد، همون بهترین نقطه شروعه. اون ارتباط عاطفی اولیه همه چیزه.
این نکته خیلی مهمه، یعنی قدرت انتخاب رو به خودشون بدیم. خب شعر رو انتخاب کردیم، قدم بعدی چیه؟ چطور اون رو از روی کاغذ به ذهن کودک منتقل کنیم بدون اینکه خسته کننده بشه؟
اینجا جاییه که خلاقیت وارد میشه. اصل دوم فیزیکی و بصری کردن شعره. بچه‌ها از طریق حرکت و تصویر خیلی بهتر یاد میگیرن. اونا رو تشویق کنید که برای کلمات شعر حرکات نمایشی بسازن. مثلا اگه شعر در مورد پرواز یه پرنده است، با دستاشون بال بزنن.
اینطور.
این کار کلمات رو در حافظه عضلانیشون هم ثبت میکنه. یه تکنیک مشترک دیگه تو منابع بود که شعر رو با خط خوش بنویسید و یه جایی که همیشه جلوی چشمشونه، مثل در یخچال یا دیوان اتاقشون، بچسبونید. این مواجهه مداوم به حفظ ناخودآگاه کمک میکنه.
و من عاشق این ایده شدم که شعر رو به مکانهای غیرمنتظره ببریم. یکی از منابع میگفت لازم نیست حتما از کتاب شعر استفاده کنید. چند بیت از یک کتاب داستان مصور یا حتی ترانه مورد علاقه فرزندتون از یه انیمیشن میتونه ماده خام فوق‌العاده‌ای برای تمرین باشه. این کار شعر رو از یه درس به بخشی از دنیای سرگرمیشون تبدیل میکنه.
دقیقاً، و این ما رو به اصل سوم میرسونه، تبدیلش به یه بازی. لازم نیست یه زمان مشخص و رسمی برای تمرین بذارید. میتونید موقع صبحانه خوردن یه بیت شما بخونید، یه بیت فرزندتون، یا موقع رانندگی تو ماشین. یه ایده خیلی جالب که تو یکی از مقاله ها بود و به نظرم هوشمندانه است این بود که شما به عنوان بزرگسال شعر رو عمدن با یه کلمه اشتباه بخونید و از کودک بخواید شما رو تصحیح کنه.
ایده جالبیه، اما این کار ممکن نیست برای بچه‌های کوچیک‌تر گیج کننده باشه، یعنی باعث نمیشه شکل غلط کلمه تو ذهنشون ثبت بشه.
این نگرانی به جاییه. این تکنیک برای کودکانی که شعر رو تا حد خوب یاد گرفتن بهتر جواب میده. وقتی کودک تو نقش معلم قرار میگیره و اشتباه شما رو اصلاح میکنه، این کار نه تنها توجه و دقتش رو به شدت بالا میبره، بلکه بهش حس تسلط و غرور میده.
آها.
اون دیگه یه شاگرد نیست، بلکه نگهبان اون شعره. این تغییر نقش انگیزش رو چند برابر میکنه.
این ایده بازی کردن با شعر برای بچه ها فوق‌العاده است. و جالب اینجاست که بعضی از همین اصول، یعنی تبدیل کردن یه فرایند ذهنی به یه تجربه حسی و فعال، برای ماها بزرگسالان هم جواب میده. شاید ما دیگه با حرکات دست شعر نخونیم، اما تکنیک های پیشرفته تری وجود داره که دقیقاً از همین ایده استفاده میکنن. فرض کنیم ما هم میخوایم یه غزل از حافظ یا یه شعر از سهراب سپهری رو حفظ کنیم. از کجا باید شروع کنیم؟
اصول اولیه خیلی شبیه به هم هستن. اولین و مهمترین اصل، شعر رو به بخش‌های کوچیک و قابل هضم تقسیم کنید. هیچ کس نمیتونه یه قصیده بلند رو تو یه روز حفظ کنه. با یکی دو بیت در روز شروع کنید. دوم، تکرار منظم، اما نه تکرار توتیوار و خسته کننده. یکی از مؤثرترین روش‌ها که علم هم تاییدش می‌کنه، تکرار با فاصله یا همون spaced repetition هست.
تکرار با فاصله یعنی چی دقیقا؟
یعنی به جای اینکه یه بیت رو 100 بار تو یه ساعت تکرار کنید، اون رو امروز یه بار، فردا یه بار، 3 روز بعد یه بار و یه هفته بعد یه بار دیگه مرور کنید. این فواصل زمانی به مغز شما این سیگنال رو میده که این اطلاعات مهمه، بفرستش تو حافظه بلند مدت.
درسته.
این روش بر اساس منحنی فراموشی کار میکنه. شما درست زمانی اطلاعات رو مرور میکنید که در آستانه فراموش کردنش هستید. این کار مسیرهای عصبی رو خیلی قوی تر میکنه.
و برای کسانی که مثل من بیشتر از طریق شنیدن یاد میگیرن، آیا روش خاصی وجود داره؟
حتماً. برای افراد با حافظه شنیداری قوی، گوش دادن مکرر به فایل صوتی شعر معجزه میکنه. میتونید با صدای خودتون شعر رو دکلمه کنید و ضبطش کنید. بعد تو ماشین، موقع پیاده روی یا هر زمان دیگه‌ای بهش گوش بدید. شنیدن ریتم و آهنگ کلمات به هک شدنشون تو ذهن کمک فوق‌العاده‌ای میکنه.
بسیار خوب. اینها روش‌های پایه‌ای و خیلی کاربردی بودن. اما تو منابر به یه تکنیک پیشرفته‌تر هم اشاره شده بود که اسمش خیلی هیجان‌انگیز به نظر می‌رسید. کاخ حافظه. اسمش آدم رو یاد فیلم‌های معمایی می‌ندازه. لطفاً توضیح بدید دقیقاً چیه و چطور کار می‌کنه؟
کاخ حافظه یا قصر ذهن یه تکنیک باستانیه که قهرمانای حافظه امروزی هم ازش برای به خاطر سپردن حجم عظیمی از اطلاعات استفاده میکنن. مفهومش ساده تر از چیزیه که به نظر میرسه. این روش از یه حقیقت ساده در مورد مغز ما استفاده میکنه. ما تو به خاطر سپردن اطلاعات فضایی و بصری خیلی قوی تر از اطلاعات انتزاعی مثل کلمات هستیم.
یعنی من مسیر خونم رو خیلی راحت به یاد میارم، اما شاید یادم نیاد 2 ساعت پیش داشتم به چی فکر میکردم.
دقیقاً. حالا تو این روش شما یه مکان کاملا آشنا رو تو ذهنتون تجسم میکنید، مثلا خونه خودتون. بعد یه مسیر مشخص توش تعریف میکنید. از در ورودی به راهرو به آشپزخانه به اتاق نشیمن و حالا برای به خاطر سپردن هر کلمه یا عبارت از شعر یه تصویر ذهنی عجیب، اغراق‌آمیز و واضح رو تو یکی از این نقاط قرار میدید.
یعنی کلمات انتزاعی رو به تصاویر عینی تبدیل میکنیم.
دقیقاً، توی مکان فیزیکی.
میشه یه مثال فارسی بزنی تا کاملا ملموس بشه؟ چون مثال انگلیسی منابع برای من یکم گنگ بود.
البته، بیاید یه مثال معروف از حافظ رو امتحان کنیم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم بخور. فرض کنیم کاخ حافظه شما خونه خودتونه. مسیر شما از در ورودی شروع میشه. برای یوسف گمگشته تو اولین نقطه یعنی جلوی در ورودی یه چاه قدیمی و عمیق رو تصور کنید که از داخلش یه پیراهن رنگارنگ و زیبا آویزون شده. یه تصویر قوی و مرتبط با داستان حضرت یوسف.
خب تصویر چاه و پیراهن جلوی در ورودی، این برای یوسف گمگشته، بچی؟
قدم بعدی تو مسیرتون راه روی خونه است. برای بازآید به کنعان، تصور کنید که دیوارهای راه رو با نقاشی‌های یه شهر قدیمی و شلوغ با کاروان‌های شتر پوشیده شده. یه تصویر واضح از کنعان.
آها.
و در نهایت، وقتی به اتاق نشیمن میرسید، روی مبل همیشگیتون یه چهره خیلی شاد و خندون رو میبینید که با دستش یه اشک رو از گوشه چشمش پاک میکنه. تصویری برای غم مخور.
فوق‌العاده است. پس وقتی میخوام شعر رو به یاد بیارم، تو ذهنم تو این مسیر قدم میزنم. جلوی در چاه و پیراهن رو میبینم و یاد یوسف گمگشته میفتم. وارد راه رو میشم، نقاشی های کنان رو میبینم و یاد بازآید به کنان میفتم و روی مبل چهره خندون رو میبینم و غم مخور به ذهنم میاد. شما به جای تکرار کورکورانی کلمات یه فیلم کوتاه ذهنی ساختید.
دقیقاً. شما دارید از قدرت حافظه فضایی مغزتون سوء استفاده می کنید. چون این تصاویر عجیب و غریب و اغراق‌آمیز هستن خیلی بهتر تو ذهن می مونن تا کلمات خالی. این تکنیک یکم تمرین می خواد، اما وقتی توش مهارت پیدا کنید توانایی شما برای به خاطر سپردن هر چیزی به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کنه.
خب این روش ها عالی به نظر می رسن، اما بیایم به دنیای واقعی برگردیم، مخصوصا وقتی با بچه ها سر و کار داریم. گاهی با وجود همه این تلاش ها و بازی ها ممکن است کودک همچنان مقاومت کنه یا مشکل داشته باشه. وقتی می بینیم پیشرفتی حاصل نمیشه، باید به چی فکر کنیم؟
این یه سوال کلیدیه. منابع و چند دلیل اصلی رو برای این مشکل شناسایی کردن که می تونیم مثل یه چکلیست اونها رو بررسی کنیم. اولین و شایع‌ترین دلیل همونطور که قبلاً هم اشاره کردیم عدم علاقه است. شاید شعری که انتخاب کردید واقعاً براش جذاب نیست.
درسته.
اگه فرزند شما عاشق دایناسورهاست، یه شعر در مورد گلها و پروانه ها ممکن است اصلاً براش اهمیتی نداشته باشه. پس اولین قدم بازنگری تو انتخاب شعره.
و اگه مشکل از شعر نبود؟
ممکن است زبان، کلمات یا مفاهیم برای سنش سنگین باشه. اگه کودک معنای کلمات رو نفهمه، حفظ کردنشون براش مثل حفظ کردن یه سری اصوات بی‌معنیه و طبیعیه که انگیزه ای نداشته باشه.
خب، پس باید بریم سراغ شعرهای ساده تر.
دقیقاً، شعرهای ساده تر و خوش آهنگ تر. دو عامل دیگه هم هستن که بیشتر به فرایند تمرین مربوط میشن. یکی تمرین ناکافیه. حفظ کردن نیاز به تکرار و یه برنامه روتین داره. اگه فقط هر چند وقت یه بار و به صورت نامنظم تمرین کنید، اطلاعات فرصت پیدا نمی کنن که تو حافظه بلند مدت تثبیت بشن.
و آخرین مورد؟
و در نهایت حواس پرتی. اگه تو محیطی پر سر و صدا یا در حالی که تلویزیون روشن تمرین می کنید، تمرکز کودک به شدت پایین میاد. فراهم کردن یه محیط آروم و متمرکز حتی برای 5 دقیقه میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، از تبدیل شعر به بازی برای بچه‌ها با استفاده از حرکات نمایشی گرفته تا ساختن یه کاخ حافظه پیچیده تو ذهن، به نظر میرسه هدف نهایی یکیه: برقراری یه ارتباط عمیق‌تر و فعال‌تر با کلمات.
نکته شگفت‌انگیز همینه. تمام این تکنیک ها از ساده ترین تا پیچیده ترین یه کار مشترک انجام میدن. ما را از تکرار بی هدف و منفعالانه دور میکنن و به سمت یادگیری فعال، خلاقانه و درگیرانه سوق میدن. شما دیگه کلمات رو توتیوار تکرار نمی کنید. شما باهاشون بازی میکنید، براشون تصویر میسازید، بهشون مکان میدید. هدف اینه که کلمات رو از آن خود کنیم.
یکی از منابع ما با یه فکر خیلی تأمل برانگیز تموم می شد که خیلی روی من تأثیر گذاشت. نویسنده می گفت کاش این تکنیک ها رو بلد بود تا آهنگ هایی که عموش همیشه براش می خون رو بهتر به خاطر می سپرد. چون حس می کرد با این کار فقط کلمات رو به یاد نمی آره، بلکه خود عموش رو هم بیشتر به یاد می آره. پس این هم یه فکر نهایی برای شما. شاید حفظ کردن یه شعر یا یه ترانه فقط مربوط به کلمات نباشه. شاید راهی باشه برای حفظ کردن یه احساس، یه لحظه یا یه ارتباط با کسی که اون شعر رو با شما به اشتراک گذاشته. کدوم شعر یا ترانه از زندگی خودتون به این دلیل ارزش به خاطر سپردن رو داره؟